تراک 29 صفحه 207. این نکته را هم باید دانست که از ظاهر جمله و قول نهبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین و جمله فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون الی آخر سوره اعراف آیه 25. برمی آید که نحوه حیات بعد از هبوط با نحوه آن در قبل از هبوط فرق می کند. حیات دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است، یعنی دارای گرفتاری و مستلزم سختی و بدبختی است و لازمه این نیز این است که انسان در آن تکون یابد و دوباره با مردن جزو زمین شود و انگاه برای بار دیگر از زمین مبعوث گردد. در حالی که حیات بهشتی حیاتی است آسمانی و از زمینی که محل تحول و دگرگونی است منشأ نگرفته است. از اینجا ممکن است به طور جزم گفت که بهشت آدم در آسمان بوده، هرچند که بهشت آخرت و جنت خلد که هر کس داخلش شد دیگر بیرون نمی شود نبوده باشد. بله، در اینجا این سوال باقی می ماند که معنای آسمان چیست و بهشت آسمانی چه معنا دارد که انشاءالله خدای تعالی توفیق می دهد بحث مفصل و جامع الاطرافی پیرامون آن بکنیم. چیزی که باز در اینجا باقی مانده این است که خطیئه و گناه آدم چه معنا دارد؟ مگر پیامبر هم گناه می کند؟ در پاسخ از این سوال می گوییم آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر می شود این است که آن جناب رسماً گناه کرده، مانند جمله فتکونا من الظالمین، زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران می شوید، و نیز جمله و عصا آدم ربه فغوا، آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد و در نتیجه گمراه شد، سوره طه آیه 121، و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده و قرآن آن را حکایت نموده فرموده ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود، سوره اعراف آیه 23. این آن مطلبی است که از نظر خود این ظواهر و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه آیات داستان به نظر می رسد. و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم، یقین پیدا می کنیم که نهی نام برده نهی مولوی نبوده تا نافرمانیش معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمایی و خیرخواهی و ارشاد بوده و خدای تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت و مفسده خوردن آن را بیان کند، نه اینکه با اراده مولوی آدم را به عبس وادار به نخوردن از آن کند. دلیل این معنا چند چیز است. اول اینکه خدای تعالی هم در سوره مورد بحث و هم در سوره اعراف ظلم را متفرع بر مخالفت نهی کرده و فرموده لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، و آنگاه در سوره طه این ظلم را به شقاوت مبدل نموده و فرموده مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند وگرنه بدبخت می شوید. آنگاه این بدبختی را در چند جمله که به منزله تفسیر است بیان کرده و فرموده تو در این بهشت نه گرسنه می شوی و نه تشنه و نه عریان و نه گرمازده، و با این بیان روشن کرده که مراد به شقاوت، شقاوت و تعب دنیوی است که از لوازم جدا ناشدنی زندگی زمینی است، چون در زمین است که انسان به گرسنگی و تشنگی و لختی و امثال آن گرفتار می شود. پس معلوم شد خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار این گونه عوارض نشود و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد بیان نکرد. پس به این دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت نمی شمارند. حال که مسلم شد نهی مزبور ارشادی بوده، باید ظلم در آن چند جمله را هم طوری معنا کنیم که به نافرمانی و معصیت سر در نیاورد. و آن این است که بگوییم مراد از آن ظلم به نفس و خود را گرفتار تعب و هلاکت کردن است، نه ظلم به حقوق خدا که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت از منافیات شمرده می شود و این خیلی روشن است. دلیل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه به معنای رجوع و برگشتن بنده به خداست که اگر از ناحیه خدا قبول شود گناه به کلی محو و نابود می گردد و گناهکار تائب مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند و در خصوص مورد عملی که کرده معامله امتثال و انقیاد را می نمایند. و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولا بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمیگشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت و حالان که میبینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند و به بهشتش بر نگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت به دنبال خوردن از درخت یک اثر ضروری و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عیناً مانند مردن به دنبال زهر خوردن و سوختن به دنبال در آتش افتادن. همچنان که در همه موارد تکلیف ارشادی اثر تکوینی است نه اثر مولوی. مثلا مجازات در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ در برابر ترک نماز و استحقاق مذمت و دوری از خدا در برابر مخالفت‌های عمومی و اجتماعی. سوم این که در آن روز که این مخالفت سر زد اصلا دینی تشریع نشده بود و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شد، به شهادت این که در آیات همین داستان فرمود همگی از بهشت هبوط کنید و فرود شوید، پس هرگاه از ناحیه من دینی و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست و دچار اندوهی نیز نمی شوند. و کسانی که پیروی آن نکنند و کفر ورزیده آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش و در آن جاودانند. الی آخر. این دعایه کلامی است که تمامی تشریح‌ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه و کتاب‌های آسمانی و انبیاءش می‌فرستد شامل است و خلاصه این آیه اولین تشریح و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم و برای بشر مقرر کرده حکایت می‌کند و به طوری که خدا حکایت کرده این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده و واضح است که امر به هبوط امری تکوینی و بعد از زندگی آدم در بهشت و ارتکاب آن مخالفت بوده. پس معلوم شد که در آن روز و در حین مخالفت آن دستور و خوردن از درخت هیچ دینی تشریع نشده بود و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود. حال اگر بگویی وقتی نهی خدا نهی ارشادی باشد و نه نهی مولوی، دیگر چه معنا دارد که خدا عمل آدم را ظلم و عصیان و قوایت بخواند؟ در جواب میگوییم اما ظلم بودن عمل آدم که در گذشته درباره‌اش سخن رفت و گفتیم معنایش ظلم به نفس خود بوده و اما کلمه عصیان در لغت به معنای تحت تأثیر قرار نگرفتن و یا به سختی قرار گرفتن است. مثلا وقتی گفته می شود کسرته فانکسره و کسرته فعصا، معنایش این است که من آن چیز را شکستم و آن شکست و من آن را شکستم ولی نشکست، یعنی از عمل من متأثر نشد. پس عصیان به معنای متأثر نشدن است و عصیان امر و نهی هم به همین معناست و این هم در مخالفت تکالیف مولوی صادق است و هم در مورد خطابهای ارشادی. چیزی که هست در عصر ما و در عرف ما مسلمانان این کلمه تنها متعین در معنای مخالفت اوامر مولوی از قبیل نماز بخوان، روزه بگیر و حج به جایار و نیز مخالفت نواهی مولوی مانند شراب مخور و زنا مکن و امثال آن شده است. پس تعیین کلمه مورد بحث در معنای نام برده تعیین لغوی نیست، بلکه یا شرعی است و یا تعیین در عرف متدینین است و این جور تعیین ضرری به عمومیت معنا از نظر لغت و عرف عام و جهانی نمیزند. دقت بفرمایید. و اما کلمه قوایت، این کلمه به معنای این است که کسی قدرت بر حفظ مقصد خود و تدبیر نفس خود در زندگیش نداشته باشد و نتواند خود را با هدفش آنطور که مناسب با هدف و سازگار با آن باشد وفق دهد. و معلوم است که این معنا در موارد مختلف اختلاف پیدا می کند. در مورد ارشاد معنایی به خود می گیرد و در مورد مولویت معنایی دیگر. حالا اگر بگویی بسیار خوب، به بیان شما و اینکه عصمت آدم با کلمه ظلم و عصیان و قوایت منافات دارد از اشکال خود صرف نظر کردیم و قانع شدیم که منافات ندارد، ولی درباره توبه آدم چه میگویی؟ اگر ظلم و عصیان و قوایت همه در مورد نهی ارشادی باشد، دیگر توبه چه معنا دارد که آدم بگوید و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی حتما از خاسران خواهیم شد؟ در جواب میگوییم توبه همانطور که قبلا نیز گفتیم به معنای برگشتن است و برگشتن نیز مانند آن سه کلمه دیگر در موارد مختلف معانی مختلفی به خود می‌گیرد. همانطور که یک بنده سرکش و متمرد از اوامر مولا و اراده او می‌تواند به سوی مولایش برگردد و مولایش هم او را به مقام قربی که داشت و از دست داده بود برگرداند، همچنین یک مریضی که طبیبش او را از خوردن چیزی از میوه‌ها و یا خوردنی دیگر نهی کرده و به خاطر حفظ سلامتی او نهی کرده و بیمار دستور وی را مخالفت نموده و در نتیجه بیماریش شدت یافته و خطر مرگ تهدیدش نموده، او هم میتواند توبه کند و دوباره به طبیب مراجعه نماید تا او به رژیمی دستور دهد تا دوباره به حال اول برگردد و عافیت از دست رفته خود را بازیابد، که در این مورد طبیب به وی میگوید بازیافتن عافیت محتاج به تحمل مشقت و دشواری و ریاضت در فلان مقدار از زمان است. باید در این مدت این رژیم دشوار را عملی کنی تا سلامتی مزاجت که داشتی به تو برگردد و بلکه از اول هم بهتر شوی. دقت بفرمایید. و اما مسئله طلب مغفرت آدم و نیز طلب رحمت و همچنین کلمه خسران که در کلامش آورد، پاسخ یکی یکی آنها از جوابهای گذشته به دست می آید که گفتیم این گونه کلمات در موارد مختلف معانی مختلف به خود می گیرند. صفحه 210 بحث روایتی. در تفسیر قمی از پدرش و او بدون سند روایت آورده که شخصی از امام صادق علیه السلام از بهشت آدم پرسید که آیا از بهشت‌های دنیا بوده و یا از بهشت‌های آخرت؟ امام در پاسخ فرمود از بهشت‌های دنیا بوده. آفتاب و ماه در آن طلوع می‌کردند و اگر از بهشت‌های آخرت بود، آدم تا ابد از آن بیرون نمی‌شد. و نیز فرمود خدای تعالی آدم را در بهشت منزل داد و همه چیز را به غیر از یک درخت برایش مباح کرد. و چون مخلوقی از خدا بود که بدون امر و نهی و قضا و لباس و منزل و ازدواج نمی توانست زندگی کند، چون جز به توفیق خدا نفع و ضرر خود را تشخیص نمی داد، لاجرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را خورد. ابلیس نزد او و همسرش آمده گفت اگر از این درخت که خدا شما را نهی کرده بخورید، فرشته می شوید و برای همیشه در بهشت باقی می مانید. ولی اگر از آن نخورید، خدا از بهشت بیرونتان خواهد کرد و سپس سوگند خورد برای آن دو که من خیرخواه شمایم. همچنان که خدای عزوجل داستان را حکایت کرده می فرماید ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قسمهما انی لکما لمن الناصحین. سوره اعراف آیات 20 و 21. آدم این سخن را از او پذیرفته از آن درخت خوردند و شد آنچه که خدای تعالی حکایت کرده. فبدت لهما سوآتهما، یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود، بیفتاد و شروع کردند به پوشاندن خود از برگ بهشت. و ناداهما ربهما الم انهکما ان تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. سوره اعراف آیه 22. بعد از این عتاب که خدا به آنان کرد گفتند پروردگارا، ما به خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و رحم نکنی حتما از زیانکاران خواهیم بود. که قرآن توبه آنان را چنین حکایت کرده، ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. سوره اعراف آیه 23. پس خدای تعالی به ایشان فرمود فرود شوید در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگرتان باشید و شما در زمین قرارگاه و تا مدتی معین زندگی دارید. آنگاه امام فرمود یعنی تا روز قیامت در زمین خواهید بود. سپس فرمود آدم بر کوه صفا هبوط کرد و همسرش حوا به کوه مروه و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود، صفا را صفا، و به مناسبت اینکه حوا مرعه و زن بود، کوه مروه را مروه خواندند. آدم 40 روز به سجده بود و بر بهشتی که از دست داده بود می گریست. تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد و گفت آیا جز این بود که خدا تو را به دست قدرت خدا آفریده و از روح خود در تو دمید و ملائکه را به سجده بر تو واداشت؟ آدم گفت همین طور بود. جبرئیل گفت پس چرا وقتی تو را نهی کرد از خوردن آن درخت نافرمانی کردی؟ آدم گفت آخر ابلیس به دروغ برایم سوگند خورد. پاورقی 4. پاورقی تفسیر قمی جلد 1 صفحه 43. ادامه متن. مؤلف: در اینکه بهشت آدم از بهشت‌های دنیا بوده، روایات دیگر از طرف اهل بیت علیهم السلام رسیده، هرچند که بعضی از آنها در اینکه یکی از راویانش ابراهیم ابن هاشم است مشترکند. پاورقی 1. بهار الانوار جلد 11 صفحه 143 حدیث 12. ادامه متن. و مراد به اینکه گفتیم از بهشت های دنیا بوده این است که از بهشت های برزخی بوده که در مقابل بهشت خلد است، و در بعضی از قسمت‌های این روایات اشاره به این معنا هست، مثل اینکه در روایت بالا فرمود آدم بر صفا و حوا بر مروه هبوط کرد، و نیز مانند این تعبیر که فرمود مراد به متاع الهین تا روز قیامت است، در نتیجه مکسی که مردگان در برزخ و رسیدن روز قیامت دارند مکس زمینی است و در همین زمین زندگی می‌کنند. همچنان که آیه قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالو لبثنا یوم او بعض یوم فاسأل العادین، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، گفت در زمین چقدر از نظر عدد سال مکس کردید؟ گفتند یا 1 روز و یا پاره ای از 1 روز، باید از شمارگران بپرسی. گفت شما جز اندکی مکس نکردید اگر دانا می بودید. سوره مؤمنون آیه 113. و نیز آیه و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یوفکون و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. و روزی که قیامت به پا می شود مجرمان سوگند می خورند که غیر از ساعتی مکس نکردند. آن روز نیز مانند دنیا کارشان بی دلیل حرف زدن است، و کسانی که علم و ایمانشان داده بودیم در پاسخ گفتند شما در کتاب خدا تا روز قیامت مکث کردید و این همان قیامت است، ولیکن شما نمی دانید. سوره روم آیه 56. نیز این معنا را افاده می کند، چون در هر دو آیه وقتی سؤال از زندگی برزخ می کنند می پرسند چقدر در زمین مکث کردید، پس معلوم می شود زندگی برزخی در همین زمین است. علاوه بر این که عده‌ای از روایات از اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد بر این که بهشت آدم در آسمان بوده و او با همسرش از آسمان نازل شدند. از این هم که بگذریم، کسانی که انس ذهنی به روایات دارند از این که بهشت نام برده در آسمان باشد و آدم از آنجا به زمین هبوط کرده باشد، با اینکه در زمین خلق شده و در آن زندگی کرده باشند، هیچ تعجب نمی کند. همچنان که در روایات در عین اینکه آمده که بهشت در آسمان است، در عین حال آمده که سؤال قبر در قبر است و همین قبر یا روزه است از ریاض بهشت و یا حفره است از حفره های دوزخ و از این قبیل تعبیرات. و ما امیدواریم در بحثی که گفتیم به زودی پیرامون معنای آسمان خواهیم کرد، این اشکال و اشکال های دیگر نظیر آن برطرف شود. ان شاء الله العزیز.